الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اصول کافی رسیدیم به کتاب فضل علم حدیث پنجم عن محمد بن سنان عن اسماعیل بن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق فرمود العلماء امناء والاتقیاء حسون والاوصیاء ساده، یعنی علما امینانند و اتقیاء متقیان حسونن حسنن و اوصیاء ساداتن. در مورد این مطلب که البته در یه روایت دیگه می‌فرماد و فی روایتون اخرى، در یه روایت دیگه به این صورت اومده که العلماء منارون، به جای اومنا منار داره، یعنی علما مناره هستن و اتقیا حسنن دژن پناهگاهن و اوصیا ساداتن. تو اومنا یا منار که نزدیک به هم نوشته میشه اختلاف روایت پیش آمده، حالا ما جفتشو مطرح میکنیم. علما اومنا ان امینن امانت دارن. امین چی هستن علما؟ امانت دار در مورد خود امامان اهل بیت روایت داریم که اینها امینان خدایند، امانتدار اسرار الهی هستند. پس علما هم امانتداران امامند، امانتداران اسرار، احادیث، حقایقی هستند که از امام به اونها رسیده. در سوره سبا، در داستان قوم سبا، اگه خاطر عزیزان باشه، یه وقتی یه بحثی داشتیم، روایاتی رو مطرح کردیم که قوم سبا در خوشی بودن تا اینکه کفران کردن و اون سیل آمد و جنات اونا رو، اون دوتا جنت اونا رو از دستشون گرفت و تبدیل شد به دوتا جنت پایین تر. بعد فرمود که ما برای اونها بین روستاهایی که بارکنافی ها، قرلتی بارکنافی ها، بین اون روستاهای با برکت و بین اونها قریه های ظاهری قرار دادیم. و بعد فرمود سی روفی ها لیالی و ایام آمنین، و گفتیم که سیر کنید، شبان و روزان در امنیت سیر کنید. در تأویل این داستان از امامان اهل بیت روایت آوردیم که اون قریه های ظاهری که بین اون قریه های با برکت هستن، فرمود علما هستن، علمایی که واسطن بین امام و خلق. و بعد فرمود سی روفی ها لیالی و ایام آمنین، در امنیت سیر کنید، چون این علما امینن، امانت دارن. بین امام و خلق مخصوصا در زمان غیبت علما که البته اونم در خود روایات ما ذکر شده چگونه علمایی واسطه هستند. در توقیع حضرت بقیت الله، در عبارتی که می‌فرماد و اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات احادیثنا، در زمان غیبت حوادثی که پیش میاد براتون به راویان احادیث ما مراجعه کنید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید. فانهم حجتی علیکم، که اونا حجت من بر شما هستند. و انا حجت الله علیهم، و من حجت خدا بر اونها هستم. اون عالمی که امینه، امانت داره، چون در خود روایات می فرماد این عالم باید مخالف هوای نفسش باشه، مطیع امر مولا باشه که بتونه امانت دار باشه، حرفی که میزنه فتوا از جانب خودش نده، از جانب خودش چیزی نگه. اصلا الان مشکل عمده اجتهاد، یعنی شخصی میپرسید چرا آقا این مراجع ما اینقدر پیرن، همه مثلا بالای 70 سال سن دارن، نمیشه یه نفر جوون مثلا مجتهد مرجع تقلید بشه، چند سالی مردم مثلا راحت باشن. گفتیم مسئله اینه که مجتهد از طرف خودش که فتوا نمیده، این باید تمام متون رو مطالعه کنه، تمام احادیث رو ببینه و بعد نظر احادیث رو پیدا کنه توی قضیه‌ای که بگه این حلال یا حرامه. این نیست که 4 کلاس درس بخونه بعد از خودش هرچی دلش خواست بگه، بگه این کارو کنید اون کارو کنید، لذا یه عمر رو از زحمت بکشه. در یه مسئله تازه به نتیجه برسه یا نرسه. به این سادگی نیست. لذا معمولا مراجع تقلید سنشون بالا میره تا بخوان متخصص بشن تو اون زمینه. علما امانتدار الهیان، اون علمایی که چون خیلی علمایی تو طول تاریخ داشتیم که بر اساس هوای نفسش حرف میزده، از اون برم داریم ها، قاضی شریح عالم کوفه بود، قاضی کوفه بود، قاضی باید عالم باشه، باید مجتهد باشه، اما فتوای قتل امام رو هم صادر کرد. امام حسین رو نمیشناخت، خوب میشناخت، به خاطر ترس از ابن زیاد پا گذاشت رو حقیقت. اون عالمی که امانت داره و حرف رو بر نمیگردونه. حضرت یحیی برای چی کشته شد؟ پادشاه وقت زنش پیر شده بود، میخواست زن دیگه‌ای بگیره، این زن از شوهر قبلیش دختر داشت، میخواست دخترشو بده به پادشاه، حالا که میخواست زن بگیره بیا دختر منو بگیره. حضرت یحیی گفتش این نامحرم، محرمه به تو، نمیتونی ازدواج کنی. هر چی فشار آوردن به حضرت یحیی گفت نه، امکان نداره. وایستاد پای حرفش تا اینکه ذبح کردن حضرت یحیی رو. حتی تو بعضی از تواریخ داره که سر ایشون وقتی بریدن پیش پادشاه آوردن، اونجا هم برگشت گفت تو نمیتونی با این ازدواج کنی. سر بریدش به سخن آمد، گفت تو نمیتونی ازدواج کنی. پای حرف حق ایستاد، امانتدار الهیه. حلال و حرام رو از رو هوای نفس خودش نمیگه، دین رو از رو هوای نفس خودش تفسیر نمیکنه. در روایت دیگه فرمود العلماء منارون، منار همون مناره ای که ما میگیم. مناره از چی میاد؟ اصلش از نار، آتش. مناره یعنی جای آتش. از این مناره ها برای چی بوده در اصلش؟ زمانهای قدیم که خب برق و نمیدونم اینجور چیزها نبود، کاروان ها که تو بیابان ها اینا میرفتن، به یه شهر که میرسیدن هوا تاریک بود که نمیدیدن شهر رو، گاهی بعض کنار شهر رد میشدن میرفتن چون هوا تاریکه. اینا بالای مناره ها، مناره یعنی جای آتش، آتش درست میکردن، آتشی که تو شب از دور نمایان بود، طرف وقتی میدید متوجه میشد شهر این طرفه. مناره اصلش برای اینه که بعد حالا مناره ها رو بالاش رفتن اذان گفتن، شد مأذنه، یعنی محل اذان گفتن. الان حالا برای چی مناره درست میکنن خدا میدونه. الان دیگه برای چی مناره درست میکنید؟ حالا علما منارن، محل آتش افروزی که مردم هدایت بشن، ببین عالم چی میگه بره اون طرف، چی رو حلال میدونه چی رو حرام میدونه، کدوم طرف میره، چون امانت دارن. وقتی دنبالی عالم راه میفته طرف، میدونه که این بهش خیانت نمیکنه، میدونه طرف که این داره حرف خدا رو بهش میزنه. به همین دلیل گناه عالم، میگه خدا از 70 گناه جاهل میگذره تا بخواد از یک گناه عالم بگذره، از گناه عالم نمیگذره، چون تو مناره ای. مردم به تو دارن نگاه میکنن، به زبان تو نگاه میکنن، به حرف تو نگاه میکنن. اذا فسد العالم فسد العالم، عالم اگر فاسد بشه عالم فاسد میشه، چون مردم همه چشمشون به اونه. هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. این عین حدیث نبویه که به شعر در آوردن، حدیثش هم تو وصایای ابوذره. پیامبر اکرم فرمود هر چی که میگندد به آن نمک میزنند، وای به آن روزی که نمک بگندد. یعنی درمان هر چیزی، درمان گناه، ظلمت ها علما هستند. حالا وای به اون روزی که عالم گناهکار بشه، که خداوند نمیگذره از اینها، از عالم گناهکار، عالمی که دنبال هوای نفسش باشه. خب چون وظیفه‌شون خیلی سنگینه، وظیفه خیلی سنگینه. یه شخصی نقل میکرد بالای منبر، من خیلی قدیم بود، که یه نفر از بیت حضرت امام ایشونو خواب دیده بودن، پرسیده بودن که آقا اون طرف چه خبر بود، اون وقت چجوری بود. حالا اونجوری که ما شنیدم، من جایی نخوندم، فقط از یه آقای روحانی اینو تعریف میکرد شنیدم، گفته بود خیلی سخته اون طرف. همینقدر بهتون بگم، همین که من میامدم دست تکون میدادم، از من سوال کردن که چرا دست تکون میدادی، چرا دستتو میاوردی بالا تکون میدادی، باید جواب بدی بابت این عمل. یکی از بیت حضرت امام اینو خواب دیده بود، حالا حاجی احمد آقا بودن یادم نیست، خیلی قدیم، گفت بود اونقدر سخت بود که حتی از دست تکون دادن من پرسیدن. چون عالم همه چشمشون به عالمه. آقا جان میفرمود گناه خیلی بده، اصلا من بدم میاد لفظ گناه رو به زبان جاری کنم، اما هزار تا گناه دیگران کنن، یک گناه عالم یک گناه نکنه. چون علما امینان مردمن. ول اتقیا و حسون، اتقیا یعنی متقیان، متقیان حسنن. حسن الان برای ما زیاد معنایی نداره، اما در قدیم حرامی ها، قطاع و طریق، دزدها، اینا زیاد بودن دیگه، لذا حسن خیلی به کار می آمد. بعضی شهرها بودن کلن دور اینا حسن بود، حصار بود، تمام شهر دژی دورش کشیده شده بود و دروازه ورودی شهر داشت، چند تا هم دروازه داشت، معمولا هر کس از هر طرف بخواد خارج بشه. کاروانسراها رو الان هم دیدید شما بعضی وقتا آثارش رو، به خاطر اینکه یک مرتبه یه عده‌ای حمله میکردن و ممکن مردم رو چپاول کنن. در حسنم یهودی ها خیلی، در خود قرآن هم ذکر شده، حسون در مورد یهودی ها خیلی اینا برج و بارو میساختن، چون خیلی افراد اولا ترسوی هن یهودی ها، چون حریص به دنیا هستن، خیلی هم محتاطن. حالا حسن، موقعی که انسان داخل حسن قرار میگیره در امانه، از دست حیوانات، از دست قطاع و طریق، دزدها، فلام. میگه اتقیا، انسانهای متقی، اینا حسنن، پناهگاهن. خب یعنی چی آقا پناهگاهن؟ یعنی وقتی که شما با یه انسان متقی در کنارش قرار میگیری، در حسن قرار میگیری، دژ قرار میگیری، دژی که مانع از نفوذ شیاطینه. شما وقتی با یه انسان متقی دوست بشی، کنارش باشی، ناخودآگاه نمیتونی گناه کنی، چون شیطان به تو دسترسی نداره. شیاطین جرأت نمیکنن نزدیک بشن. شاید طرف یه خطایی کنه، اون مال نفس خودشه، ولی شیاطین جرأت نزدیک شدن به اینو به خاطر اون متقی، به خاطر اون کسی که متقیه، هر کی که دور برای این قرار میگیره، شیاطین جرأت نزدیک شدن به اون رو پیدا نمیکنن. معنای این که میفرماد الاتقیا و حسون، اتقیا حسنن، پناهگاهن، همینه. و وقتی که جدا میشه، خدای نکرده اون کسی که پشت میکنه به یک انسان متقی، بعد دیگه هر بلایی به سرش میریزه، هر گناهی رو مرتکب میشه. علما مناره هستند، شهر مناره داره، گفتیم نشون میده، راهنمایی میکنه. اما اتقیا اون حسنن، اون پناهگاهن. حالا یک عالم متقی هم مناره است، راهنمایی میکنه، هم خودش حسنه، پناهگاهه. در مورد حس حدیث قدسی داریم، حدیث سلسله الذهب، قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن منه، کسی که داخل در این کلمه میشه از عذاب من در امانه. پس از این حدیث نتیجه میگیریم ذکر لا اله الا الله انسانو در یک دژ قرار میده که شیاطین نمیتونن بهش نزدیک بشن، عذاب الهی او رو نمیگیره. البته به شرطها و شروطها، شرطی داره و شروطی داره. شرطش نبوت پیامبر اکرم، شروطش ولایت ائمه اطهار که امام هشتم فرمود و انا من شروطها، من از شروط لا اله الا الله هم. پس لا اله الا الله انسان رو حفظ میکنه، در حسن توحید قرار میگیره انسان. بعد فرمود والاوصیاء صادح، اوصیای ائمه، اوصیای پیامبر، اینا ساداتن. صادح جمع سید، یعنی سید بزرگ اون شهر میشه امام. هر کسی یه وظیفه ای داره تو این شهر ولایت. یه کسی مناره است، به مردم میگه کار خوب چیه، کار بد چیه، راهنمایی میکنه. یه کسی از دژ، کنار او که قرار میگیرن مردم از گناه دور میشن، نمیتونن گناه کنن. جالب اینه که یکی از اهل دل میگفت استادی داشتیم که ما وقتی میرفتیم خدمت ایشون تا یک هفته اصلا از گناه به دور بودیم، از فکر گناه سراغمون نمی آمد. و عجیب این که اگر یه وقتی خطا می کردیم نمیتونستیم بریم پیش ایشون، اگه خطایی میکردیم دیگه پیش ایشون نمیتونستیم سر بزنیم. و بعد این شهر ولایت سیدش امامه که همه روی به او دارن، همه تحت ولایت او هستن. پس العلماء منار و الاتقیاء حصون و الاوصیاء ساده. در مراتب اولیا میدونیم به شکل هرمه، اولیا به شکل مراتبشون به شکل هرمه، از یک نقطه که امام شروع میشه مراتب پایینتر همینجوری زیاد میشن. قوس در تحت او قطبه، در تحت او دو نفرم به نام امامان، در تحت اونها سه نفرن به نام امنا افراد، در تحت اونا چهار نفرن به نام اوتاد، در تحت اونا هفت نفرن به نام ابدال، در تحت اونا چهل نفرن به نام نجبا، هفتاد نفرن به نام نقبا، 360 نفر به نام صلحا، و بعد میشن طبقات مؤمنین. هر کدوم از اینا که میمیره یک نفر از طبقه پایین جانشین او میشه، و جای اونم که خالی میشه چون میره بالا یه نفر از طبقه پایین میاد جا اونو میگیره. این هم که اینجا فرمود اومنا اتقیا اوسیا، اشاره داره به اون همون مراتب اولیا. خب در این باره یک مطلبی عرض کنیم خدمتتون که اتقیا در روایت داره میگه تقوا آبیست که از چشمه قلوب اولیا و عرفا جاری میشه. تقوا آبیه که از چشمه قلوب عرفا و اولیا جاری میشه. در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام آمده. وقتی به انسان ولی طرف نزدیک میشه از این چشمه تقوا بهره برداری میکنه، خودش میشه متقی، خودش میشه متقی، خودش میشه دور از گناه. گاهی وقت طرف فکر میکنه مال خودشه این تقوا، فکر میکنه این تقوا مال خودشه، ولی وقتی فاصله میگیره مینه اه هیچی ندارم که من، پس اون تقوا کجا رفت؟ میفهمه تقوا مال اون چشمهی بود که کنارش بود. یه ضرب المثلی هست میگه سگ زیر سایه دیوار خوابیده بود، فکر میکرد سایه خودشه، فکر میکرد سایه خودشه. حضرت آقا میفرمودن از قول بعضی از اساتیدشون، میفرمود تا استاد ما زنده بود ما حالات و مکاشفات خیلی خوبی داشتیم، بعد فکر میکردیم اینا مال خودمونه، فکر میکردیم این حالات و مکاشفات و خودمون بهش رسیده ایم، ذکر گفتیم، عبادت کردیم، نماز شب خوندیم، قرآن خوندیم. میگه استادمون که از دنیا رفت همش قطع شد، تمامش قطع شد و مدتها زحمت کشیدیم تا بتونیم یواش یواش خودمونو به اونجا برسونیم که حالاتی برامون دست بده. بعد اینجا فهمیدیم همه اینا از برکت اون ولی خدا بوده. تقوا آبیه که از قلوب اونها جاری میشه، انسان میشه متقی، نه اینکه مال خودش باشه. ابوالفرار، داستان ابوالفرار رو فکر میکنم برای عزیزان گفتیم در زمان ملا حسین قلی همدانی که ایشون از مشایخ حضرت علامه طباطبایی بودن. جناب ملا حسین قلی همدانی از عارفان خیلی بزرگوار بودن، خیلی بزرگوار، که علامه طباطبایی و سیدعلی قاضی سلسله شون میرسه به ایشون، از علمای طراز اول. زمان ایشون یه آقایی بوده تو همون نجف و اون طرفا، از اون لاتهای عرب بوده. عرب هم یه سری آدم های الواتی دارن که خیلی هم خطرناکن هستن و هر جایی لات داره، ولی بعضی جا لاتاشون بی خطرن، ولی عربا لاتاشون خطرناکم هستن. که این خیلی آدم دریده‌ای بوده، اونقدر بی ادب و بی تقوا و پرخاشگر بوده، وقتی یه جایی وارد می شده همونجا رو خالی می کردن از ترس این. یه همچین آدمی بوده که بهش می گفتن ابوالفرار. یه بار جناب ملا حسین قلی همدانی نشسته بودن ظاهرا تو حرم، یکی از حرم بودن یا یه حیات یا قسمتی بوده، ایشون نشسته بودن مشغول عبادت بودن، که این ابوالفرار حالا با نوچه‌هاش بوده یا با تنها بوده، وارد اون قسمت که میشه همه بلند میشن فرار میکنن. آخوند گرفته بود نشسته بود ذکرشو میگفت، اینکه نگاه کرد این آخونده نشسته و توجهی به این نکرد، رفت یه دست زد رو شونش گفت آخوند تو چرا فرار نکردی؟ آخوند برگشت یه نگاه ولایی به این کرد، گفت جوون تو کی هستی؟ گفت من ابوالفرارم. گفت از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ همین یک کلمه، گفت از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ میگه یه مرتبه بدنش شروع کرد لرزیدن، سرش انداخت با این رفت. سه روز گذشت، آخوند گفت به شاگرداش، مریداش که دورش بودن، گفت امروز میخواییم به بدن یکی از اولیاء خدا نماز بخونیم. راه افتادن رفتن، جنازهی بود، واس کردن ای ابوالفراره، این آقا این از اولیاء خداست. نماز خوندن رفتن سراغ خانوادش که آقا این چی شد مرد، این که خوب بود. خانوادش میگن ما نفهمیدیم، فقط یه روز این اومد خونه لرزید لرزید لرزید، سه روز می لرزید تا جان داد. اتقیا حسونن حسنن، تقوا رو تابونده تو قلب این، تقوایی که بر اثرش جان داده از خوف خدا. باز در احوالات همین جناب آخوند ملا حسین قلی همدانی، یه با شاگردانش از نجف میرفتن کربلا یا از کربلا میرفتن نجف، تو مسیر که میرفتن یه دست جوانای عرب نشسته بودن و بساط عیش و طرب را انداخته بودن، حالا مثلا مسکری مشروبی بوده و سازی بوده و کنار رودخانه نشسته بودن و عیاشی میکردن. آخوند که رد میشه، یکی از اینا به فرما میزنه. خب هر به فرمایی هم افتاد نیفتاد داره تعارف. یا آخوند به فرما، لاتم بودن دیگه برای خودشون. آخوند یه نگاه میکنه میره طرف اینا، شاگرداش میدونه میگه آقا شما ببخشید، شما میگه نه اینا تعارف کردن ما باید بریم. میگه ما فرماییدیم فرمایشتون. یکیشون میگه آشیخ ما بخونیم شما میزنی، یا ما بزنیم شما میخونی. میگه شما بزنید من میخونم. یکیشون ساز و دست میگیره، آخون شروع میکنه خوندن. چی رو؟ اشعاری که آقا موسی بن جعفر، آقا علی بن موسی رضا در مجلس مأمون خوندن، که در وعظ دنیا که این دنیا ناپایداره، همه میمیرن، مرگ همه رو میگیره، و بعد حساب و کتاب، تک تک اعمال تو باید حساب کتاب پس بدی. موعظه از اشعارش. این که میزنه آخون، این اشعار عربی هم بودن، عرب بودن اونا، میخونه. اینها جوری تقوا در قلوبشون متجلی میشه، بلند میشن میزنن، کاسه کوسه شراب و ساز و همه رو میزنن خورد میکنن، میرزن دور، میفتن دنبال آخوند و میشن جزء اولیاء الله، میشن جزء اولیاء الله. اتقیا حسونن حسنن، بیای تو این حسن، هیچ شیطانی طرفت نمیتونه به چرخه. تقوا میاد تو دلت، ایمان میاد تو دلت. شما فکر میکنید امامان ما چجوری مردم رو هدایت میکردن؟ فقط سخنرانی و موعظه و اینها؟ نه، وجود امام میگرفت طرفو. همین که طرف میامد نزدیک امام زیر و رو میشد، اگر استعداد داشت ها، اگر جز خسرت دنیا و آخره بود که هیچ، اگر استعداد بندگی داشت. مثل اون یکی از شاگردان آسید علی آقا قاضی هست به نام قاسم، میشه شبه حالا دیگه ذکر لاتای توبه کار دیگه. این هم جزء الوات بود زمان آقای قاضی، منتها دل پاکی داشت. بعضی از لاتا هستن دل پاکی دارن، زمانه اینا رو اینجوری کرده، برعکس خیلی مسجدی ها که دلای کریهی دارن، چون همه جور آدم تو همه قشر هست. تو مسجدی داریم دل پاک، تو مسجدی داریم دل کثیف، تو لاتا هم داریم دل پاک، تو لاتا هم داریم دل کثیف. این از این جمله لاتایی بود که دل پاکی داشت. هر وقت آقای قاضی رد میشد، این میدوید جلو، میگفت سیدی انی احبک، میگفت آقا من شما رو خیلی دوست دارم، آقای قاضی هم گفت خیلی ممنون، بعد میشد میرن. هر وقت آقای قاضی رو میدید میدوید جلو سلام میگرد، آقا من خیلی دوست دارم. یک بار که آمد جلو گفت آقا من دوست دارم، گفت راست میگی؟ گفت بله راست میگم. گفت اگه دوست داری یه کاری بگم میکنی؟ گفت آقا نماز مماز نباشه ها، روزه نماز خوندن و اعوذ بالله اینا ندارم. گفت من یه کار ازت میخوام، تو گفتی دوست دارم، به خاطر اینکه منو دوست داری یه کار انجام بده، تو دیگه شرط نذار. اگه دوست نداری که چی، برو. اگه دوست داری یه کار میگم انجام بده، نه نیاری. گفت آقا من دوست دارم، حالا بگو ببینم چی باید کنی. گفت امشب نصفه های شب بلند شو وضو بگی، دو رکعت نماز شب بخون. این اصلا نماز نمیخون با جاش. آقای قاضی گفت بلند شو نماز شب بخون، همین دو رکعت هم بخون به خاطر من، اگه میگی منو دوست داری. این هم یه سری تکون داد و باشه چشم و خودش میگه دیگه، میگه نصفه های شب یه مرتبه از خواب بلند شدم ناخودآگاه، دیدم یه حالیم، یه جوریم، اصلا بیقرارم. رفتم داخل حیات، حالا وضو موضوع هم اونجوری بلد نبوده درست حسابی بگیره، یه چیزایی دیده بود. خب میگه رفتم لب حوض نشستم و دیدم دلم میخواد گریه کنم، وضوعی ساختم و نمازی خوندم. میگه اون نماز زندگی منو زیر و رو کرد که شد جزء انسانهای متقی، جزء انسانهای متقی، جزء الوات بود. خدا از اون نوری که در دل و اولیاش داره ذره‌ای در قلوب ما بتابانه، انسان در ردیف اتقیا قرار میگیره. ذره‌ای از نوری که در دل و اولیاش فقط، و بعد بفهمه که این نور مال خودش نیست، ایمان من مال خودم نیست، از قلوب اولیاء خدا تابیده. تقوا مال خودم نیست، ولم کنن هزار جور گناه مرتکب میشم، اگه ول کنن هزاران گناه مرتکب میشه طرف. خدا انشاءالله برکت اولیاء خودش دستمونو بگیره و از نور اولیاء خودش در قلب ما بتابان. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة I'm going to go to the next one.